أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله، مع الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدا رو شاکریم که امسال با همه سختی که بالاخره این بیماری فراگیر برای همه ایجاد کرد، بالاخره از مجالس اهل بیت محروم نشدیم. امشب هم حالا ظاهران شاید شب آخر ماه سفرم باشه، خیلی برای ماه روشن نشده که فردا اول ماه ربیع باشه یا نباشه. علی حال پایان دو ماه عزاداری است که با عشق و علاقه دیدیم امسال همه چی رو اگه مردم تعطیل کردن، اما عزاداری رو تعطیل نکردن، و اگه نتونستن اونجوری که مثل سالهای قبل بتونن مجالس رو داشته باشن، اما به هر شکلی به صورت غیر حضوری بالاخره برگزار شد. امیدواریم که خدای متعال اجر و پاداش همه این عزاداری ها رو در پایان این دو ماه تعجیل فرج امام زمان سلام الله علیه قرار بدهد. بحثی که ما در این دو شب گذشته در این مجلس محترم داشتیم ذیل یک آیه شریفه قرآن کریم بود که در سوره اعراف آیه 199 آمده. سه فراز داره این آیه که دو فرازش رو دو شب گذشته عرض کردیم و فراز سومش رو امشب انشاءالله عرض بکنیم که این بحث کامل بشه. خدای متعال خطاب به پیامبرش فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تا توصیه است که این سه تا توصیه همه اخلاق رو در بر میگیره. یعنی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای اینکه مکارم اخلاق رو کامل بکنم، مکارم اخلاق توی این سه تا توصیه جمع شده. این سه تا توصیه خیلی مهمه و روایتی هم که دیشب خوندیم دلالت بر این میکنه که وقتی این سه تا محقق شد، خدای متعال به پیامبرش فرمود انک لعلا خلق عظیم. یعنی وقتی خدا پیامبرش رو به عنوان خلق عظیم ستایش فرموده که این سه تا محقق شده. خب برای پیامبر اسلام روشنه، به طور کامل و 100% ایشون پیاده کرده اینها رو. ماها باید اسوه بدانیم پیغمبر رو. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما اسوه بدونیم و این نعمت ناشناخته که وجود مقدس پیامبر اکرمه که تجسم اخلاق، یعنی پیامبر یعنی اخلاق، اخلاق یعنی پیامبر. اگر کسی بخواد اخلاق رو بشناسه باید سیره اخلاقی پیغمبر رو بشناسه و این خیلی مهمه که ما در حقیقت بدونیم این خلق نیکو یه نعمت بی نظیری است. خدا به هر کسی هم نمیده. از من سوال شد، یه سوال خوبی کردن که جوابش به درد همه میخوره. سوال شد که چه دعایی بکنیم برای اینکه خدا به ما حسن خلق عطا بکنه. من این روایت شریف رو در پاسخ به این سوال میخونم. همین آیه شریفه که اتفاقا مرسومم هست، در قنوت نماز خونده میشه، یکی از اذکاریست که توی قنوت خونده میشه، آیه قرآن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. اینو امام صادق علیه السلام معنا کردن، فرمودن اون حسنهی که در دنیا خدا میده، ربنا آتنا یعنی به ما بده، در دنیا حسنه بده، در آخرت هم حسنه بده. امام صادق علیه السلام فرمودن حسنه تو دنیا چیه؟ یکی از سعت و فررزق، روزیمون وسیع باشه که محتاج کسی نشیم، والمعاش، تو زندگی لنگ نمونیم که بخوایم دستمون رو به سوی کسی دراز بکنیم، و دوم حسن الخلق فی دنیا، حسن خلق در دنیا، و فی الآخرت حسنه، در آخرت هم خدای به ما حسنه بده. حسنه در آخرت چیه؟ رضوان الله و الجنه فی الآخرت، رضایت خدا و بهشت در آخرت. پس این آیه رو بخوانیم، در قنوت هم میتونیم بخوانیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، و بدانیم که از خدا داریم چی میخوایم. از خدا حسن خلق میخوایم. و فقط دعا کردن و خواستن کافی نیست، باید تمرینم بکنیم. شما بحثی که من پریشب داشتم خدمت عزیزان، اونایی که گوش میکردن خاطر شریفشون هست، گفتیم که حسن خلق گاهی به اصطلاح روال معمولی و سجیه است برای یه نفر، ولی خیلی ها اینجور نیستن، باید تمرین کنن، باید قصد بکنن که حسن خلق پیدا بکنن. یعنی واقعا اگه بد اخلاقی های من دارم، سعی بکنم فردا که ماه حالا سفر تموم میشه دیگه نداشته باشم. و از برکت این بحثایی که از قرآن و روایت استفاده کردیم، حسن خلق رو بیان بیشتر بکنیم در تک تک خدامون، از خودمونم بر شروع بکنیم با تمرین. با تمرین یعنی اگه 10 تا بد اخلاقیه، این 10 تا رو بکنم 8 تا، بکنم 7 تا، بکنم 6 تا، بعد کم کم ابن ببرم. دیشب اجازه بدیم من قبل از اینکه این فراز سوم این آیه شریفه رو عرض بکنم، یه خلاصه از این دوشب عرض بکنم. گفتیم خذ العفو یعنی چی به طور خلاصه، خیلی مختصر عرض میکنم که زیاد وقت گرفته نشه. خذ العفو یعنی ای پیامبر، روالت تو امور شخصی زندگی و تو روابطت با دیگران سخت گیری نباشه، حد وسط. امام صادق علیه السلام فرمودن العفو الوسط، یعنی متعادل باشه، یعنی نه اونجور سخت گیری که حال آدما گرفته بشه از رابطشون با من، همش گیر پیدا کنم، گیر بدم به قول بچه ها، نه اونجور ولنگواز و بی حساب کتاب که خب اونم بده، اونم درست نیست. یه نوع سهلگیری در واقع مدبرانه، یه نوع سهلگیری عاقلانه، و اینکه آدم مدبرانه دست خود آدم باشه، نه اینکه به خاطر بیحالی مثلا من حالشو ندارم که جدی بگیرم. نه، میتونم سخت بگیرم ولی نمیخوام این کارو بکنم، اونم توی امور شخصی، نه اونچه که پای حلال و حرام خدا به میون میاد. دیشب عرض کردیم اگه پای حلال و حرام خدا بیاد وسط، ما دیگه اونجا نمیتونیم بگیم حالا تساهل و تسامح، تساهل و تسامح خوبه، اما تو روابط شخصی حق و حقوق من، اگه مثلا به من کسی بی‌ادبی کرد، با من کسی بد حرف زد، به من کسی اهانت کرد، من اینو به حساب دین نذارم، یه وجهی بسش نتراشم که بگم آره من یعنی دین به من که اهانت شد یعنی به دین اهانت شد. نه آقا، به دین اهانت نشده. اگه جایی به پیغمبر اهانت شد، به امام اهانت شد، جایی یکی از حرامهای خدا به بازی و مسخره گرفته شد، خدای نکرده، فرض کن موسیقی حرام و اومدن گفتن آقا چه تو پتا چیه، مثلا فرض کن چه میدونم روحانیون از خودشون در آوردن و از این حرف، نه اینجوری نیست. ما حلال و حرام خدا مرزه، مرزیست که باید محترم شمرد. اونجاها رو نمیشه کوتاه اومد، اونجاها رو نمیشه با تسامح و تساهل برخورد کرد. ولی البته نهی از منکر میخوایم بکنیم، باید حساب شده باشه. ببینیم ما چه نهی و چه درجه از نهی رو، چه درجه از برخورد رو و چه نوع برخورد رو پیش بگیریم که بازدارنده باشه. اگه مثلا تندی بکنیم ممکنه اثر عکس بکنه. مثلا یه نفر فرض کنید آلوده به یه کار حرامی است، من بخوام جلوش رو بگیرم، باید ببینم که چه برخوردی در او اثر مفید داره، یعنی فایده داره. صرف این که بخوام قیافه بگیرم تندی بکنم فایده نداره. باید با روی خوش ببینم روی خوش، یه جاهایی هم ممکنه روی خوش فایده نداشته باشه، باید روی ناخوش نشون داد، بله اونجا نشون بدم، اونجایی که پای دین میاد تو کار، پای حرام و حلال الهی میاد تو کار، نه اونچه که به شخص من مربوطه. که این تذکرم دادیم که ما نباید خودمون رو مظهر دین بدونیم و فکر کنیم که اگه مثلا حق ما نادیده گرفته شد، حق خدا زمین گذاشته شده، زیر پا گذاشته شده. نه اینجوری نیست، حساب خدا و پیغمبر حساب بنده و شما جداست. اگر کسی به پیغمبر اهانت کرد، به حضرت صدیقه سلام الله علیه اهانت کرد، اونو باید به اصطلاح جدی گرفت و نمیشه کوتاه اومد. اون حساب دینه، نه حساب حقوق شخصی. خب یکی هم موارد و مصادیق عفو هم اینه که آدم روحیه انتقام جویی و کینه توزی نداشته باشه. اگه کسی با آدم بدی کرد، من اینجور نباشه که تا آخر عمر یادم نره، یه جوری دنبال این باشم که تلافی بکنم. این میشه انتقام. انتقام نقطه مقابل عفوه و این کار به اصطلاح اخلاقی نیست و کاملا بد اخلاقیه. میای فراز دوم، و امر بالعرف، که دیشب توضیح دادیم، عرض کردیم و امر بالعرف یعنی ای پیامبر با عملت و با قولت، این و امر یعنی دستور بده، هم عملا هم قولا چیکار کن. عرف، عرف چیه؟ گفتیم اونی که سکون و طمأنینه بیاره. چه عملی سکون و طمأنینه میاره؟ اون عملی که عقلا مورد تاییده. یعنی اینجا ما یه ملاک روشن داریم و اون عقله، عقل ما تعیین میکنه، نه احساسات ما، نه شهوات ما، نه حب و بغضهای نفسانی ما. عقل یعنی خوش، اون سکون و طمأنینه عقلی، نه سکون و طمأنینه شهوانی که من هر چی رو که خوشم اومد. نه ببینید، اینو من یه کمی توضیح بدم که دیشب نگفتم. این که آدم عقلش خوشش بیاد فرق میکنه تا اینکه نفسش خوشش بیاد، شهوت، خوشایند شهوت باشه. مثلا من اگه فرض کنید یه جایی از شکم خودم بزنم و با اینکه گرسنمه غذامو بدم به یه مستحقی، شما ببینید این چه خوشایندی داره. یعنی خوشایندی خوردن رو با خوشایندی بخشش و اطعام مقایسه بکنی، اون خوردن شهوانیه، این خوشایندیش خوشایندی شهوانیه. خب شهوت من اقتضا میکنه که گرسنمه غذا بخورم، میل دارم غذا میخورم، خوشم هم میاد، غذا خوشمزه میخوام، خوشم میاد، این یه رو خوش اومدنه. اما یه خوش اومدن هم داریم، یه استحسان هم داریم عقلیه. یعنی من خودم گرسنه بمانم اما بتونم یه شکمی رو سیر بکنم، چه جور اون حالت رضایت خاطر واسه آدم پیدا میشه؟ نه خدای نکرده اوج با آدم رو بگیره فکر کنه مثلا حالا کاری کرده ها، ولی اون رضایت خاطر عقلی، یعنی عقل آدم میگه باریکلا باریکلا. و اگه محل نذاره به اون فقیر، محل نذاره به اون مسمن و مسکین، خود آدم عذاب وجدان پیدا میکنه. یعنی خوب و بد عقلی، باید و نباید عقلی، من هی روی این تأکید میکنم چون اینجا لغزنده است، ممکنه اشتباه برداشت بشه. اون سکون و طمأنینه و آرامش خاطری که در اثر عمل به اون چه که عقل میگه باید انجام بدی حاصل میشه، اون سکون و طمأنینه ملاکه. و نقطه مقابلش منکر، چون گفتیم کلمه عرف به معنی معروف هم به کار میره تو عربی، منکر چیه؟ منکر اون که آدم خودش حالش بد میشه، خود آدم، و آدمو به اصطلاح اضطراب میندازه، خود آدم عذاب وجدان پیدا میکنه. این عذاب وجدان هم یعنی همون عقله که داره اینجا عذاب میده آدمو که چرا مثلا فلانی بهت زنگ زد، دیشب این مثال زدم، بهت زنگ زد تو رد تماس کردی، چرا رد تماس کردی؟ نیاز داشت بهت. آدمی که منصفه، آدمی که وجدانش بیداره، فطرتش بیداره، شب که میخواد بخوابه با خودش میپیچه به خودش که چرا من اینو جوابشو ندادم. این همون اضطراب و ناراحتی عقلانی است که آدمو عذاب میده. این نشونه منکر بودنه. بعد گفتیم که همین معروف عقلی، همین عرفی که بر پایه عقله، یکی از لوازمش اینه که اون معروفهای شرعی رو هم آدم ملتزم باشه. یعنی اموری که عقل ما مستقیم بهش راه نداره اما شرع احکامی براش داره، که مثالم زدیم، اون احکام شرعی هم برای آدم آرامش میاره چون بر پایه عقله. یعنی ما به دلیل اینکه عقل ما میگه که آنچه که پیغمبر گفت باید اطاعت بکنیم، میریم دنبال اطاعت از پیغمبر. حتی اطیع الله هم به خاطر عقل میریم. عقل میگه که باید اطاعت کنی خدا رو، رب توست، همه کاره توست، باید اطاعتش بکنی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا همه عقلیه، بر پایه عقل است. پس همون آرامش و سکون و طمأنینه عقلی تو اطاعت از خدا و پیغمبر و امام هم میاد، ولو در اون حوزه‌ای که عقل ما راه نداره، که بهش میگن حوزه غیر مستقلات عقلیه. یعنی اموری که صرفاً حلال و حرام شرعیه یا مستحب و مکروه شرعی، اونا هم برای ما سکون و آرامش میاره چون اونم بر پایه عقله. خب پس و امر بالعرف، یعنی ای پیامبر، روالت تو زندگی بر این باشه که هم خودت در عمل و هم دیگران رو به امور معروف که ملاکشو گفتیم دعوت بکنی. و واقعا جز اینم پیغمبر عمل نکرد. یعنی شما در سیره پیغمبر ببینید یه بد اخلاقی از پیغمبر اگه سراغ پیدا کردی، یه بد اخلاقی و یک امر منکر، یه امری که آدم بدش بیاد، بعد اومدن عقلی، این تو زندگی پیغمبر دیده نمیشه، تو زندگی ائمه امام دیده نمیشه. ما باید اینو درس بگیریم، ما باید این مبنای زندگیمون باشه. بیایم از خودمون شروع بکنیم و از خانوادهمون، از خانواده محدود خودمون شروع بکنیم که عرف رو و معروف رو پایه رفتارهامون قرار بدیم. اگه رفتاری ناپسنده و من دوست ندارم کسی مثلا با من این رفتار رو بکنه، دوست ندارم بچه‌م با من این رفتار رو بکنه، خودم باش این رفتار رو نکن. این خیلی ساده است. یعنی اتفاقا چون عقل و خدا به همه داده، تشخیصش راحته. چطور من عقلا نمیپسندم یه سری برخوردهای توهین آمیز رو به خودم؟ چطور به خودم اجازه میدم این کارو بکنم؟ اگه مثلا من یه زیر دستی دارم، به خصوص در رابطه با زیر دستان، خیلی مهمه، خیلی مهمه. در سیره امام هشتم علیه السلام، چون شب شهادت ایشونه، بنابرای احتمالی که امشب شب آخر ماه سفر باشه دارم عرض میکنم، ایشون رفتن حمام. خب حمام ها اون موقع عمومی بود دیگه، حمام خصوصی تو خونه که نداشتن که. یه بند خدایی هم حالا اونجا بود که نمیدونست ایشون کیه که اومده حمام، هیچ کی هم نبود تو حمام. این بند خدا مثلا شاید مثلا دلاک مثلا نبوده توی حمام، حالا بالاخره کسی رو پیدا نکرده، اومد به امام رضا گفت پشت منو میکشی، مثلا شاید هم پیر بوده مثلا نمیتونسته خودش دلاکی بکنه، این که مثلا کیسه بکشن که چرکای بدنش در بیاد. امام رضا علیه السلام با روی باز فرمودن بله، شروع کردن دلاکی توی حموم، به این کیسه میکشیدن چرکاش در بیاد. بعد خبر رسید به اون مثلا مسئول حمام و اینا، اومده گفته بابا میشناسی ایشون کیه؟ ایشون علی ابن موسی رضا فلان. شروع کردن تعریف. این بنده خدا خجالت کشید، شرمنده شد. حضرت فرمودن چرا؟ دارن کار میکنن و ادامه دادن، ادامه دادن کار دلکیشون. یعنی این رفتار رو هر کی بشنوه نمیگه که این چه اخلاقی، نمیاد واسه خودش شأنشون قائل بشه، در حالی که شأنشون امام رضا کجا، مال بقیه کجا، که بگه حالا منو دلاکی. خب بابا اونم بنده خداست، هم بنده خدا. شاید دیشب عرض کردم خدمتون که ایشون امام هشتم علیه السلام سیاها رو میشوندن پای همون سفره‌ای که خودشون میشستن و اعیان و اشراف بودن و میفهمودن ما یه پدر داریم یه مادر داریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون ارزش نزد خدا به خاطر تقواست. چرا ما حساب اون سیاها و اونایی که از نظر اجتماعی شونشون پایین‌تره جدا بکنیم؟ چه حق داریم این کارو بکنیم؟ یعنی اگه ما جای اون سیاها بودیم دوست داشتیم با ما یه رفتار تبعیض آمیز بکنن؟ خب خودمونم این کارو نکنیم. یعنی همیشه انصاف بدیم من نفس خودمون، از جانب خودمون ببینیم همون رفتاری که دوست نداریم با ما انجام بشه با دیگران هم انجام ندیم. خب آخر عرایض دیشب هم من یه حدیث خوندم که امام صادق علیه السلام فرموده بودن و امر بالعرف یعنی بالولایه، و عرض کردم که تمام خیرات تو همین ولایت ائمه جمعه. حالا این حدیث امشب رو هم از امام صادق علیه السلام در تکمیل این میخونم. ببینید خیلی این حدیث جالبه. حضرت میفهمان ان الله اعار اعدائه اخلاقا من اخلاق اولیائه. این اخلاق بد، اخلاق بد مال دشمنان ائمه است، اخلاق خوب مال دوستان ائمه است. دیشب رو باید چه عرض کردم، فرمودن نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، ریشه هر خوبی ما اهل بیتیم، هر چی اخلاق خوبه از ما ناشی میشه، هر چی هم اخلاق بد مال دشمنان ماست. خب حالا خدا اعاره، آریه داده. آریه به چی میگن؟ یعنی مال من نی، یه چیزی که مال منه نمیگن آریه، که مال یکی دیگه است به من کرایه دادن، آریه دادن. فعلا یه اخلاقی رو خدا به دشمنان خودش آریه داده از اخلاق دوستانش. یعنی اگه شما میبینین که دشمنان خدا و دشمنان دین و دشمنان ائمه اخلاق خوب توشون هست، اینو آریه خدا بهشون داده. در اصل مال کی این اخلاق؟ مال دوستان ائمه است. دوستان ائمه باید اخلاق داشته باشن. چرا این کارو کرده خدا؟ لیعیش اولیاءه مع اعدائه فی دولاته، تا اینکه دوستان خدا با دشمنان خدا بتونن با هم زندگی بکنن. اگر اخلاق اینها شرقی غربی بود با هم انقدر جدا بود، فاصله داشتن، اون وقت دشمنا دوستا رو تحمل نمی کردن. لولا ذلک لما ترکوا ولیا لله الا قتلوه، دشمنان خدا همه دوستان خدا رو می کشتن، نمی داشتن اصلا زنده بمونن. خدا یه اخلاقی از اخلاقی که در اصل شایسته دوستان اهل بیته، اصلا این اخلاق مال اوناست. اینم به نظرم پریشب عرض کردم، گفتم ببینید عنوان و صحیفت المؤمن، عنوان و صحیفت المؤمن یعنی روز قیامت پرونده ما رو که باز میکنن یه عنوان داره. ببینید عنوان یعنی چی؟ یعنی مثلا این کتاب، ببینید این کتاب نوشته بهار الانوار، این اسم میشه، به این میگن عنوان تو عربی. بهار الانوار اسم کتابه، اسم هر کتابی گویای تمام مطالب کتابه، نیست؟ معرف کتابه. یه اسمی میذارن که همه رو دربر بگیره، بتونه همه رو معرفی بکنه. خب عنوان صحیفه مؤمن چیه؟ یعنی چه اسمی برای پرونده اعمال مؤمن میذارن که گویای همه زندگیش باشه، گویای همه اعمالش در طول عمرش باشه؟ چی میذارن؟ دو تا داریم تو روایات. یکی حب علی ابن ابی طالبه، حب علی ابن ابی طالب عنوان صحیفه مؤمن، یعنی این گویاست. افتخار ما اینه که آقا همه زندگیمون زیر چتر حب علی ابن ابی طالب، لیبل حب علی ابن ابی طالب روش خورده. این افتخار یه شیعه است. یک. دو، عنوان صحیفت المؤمن حسن خلقه، حسن خلقشه، خوش اخلاقیشه. خیلی جالبه دیگه، سومی نداره. یعنی اونی که میتونه گویای همه یک عمر زندگی یه مؤمن باشه دو تا چیزه، یکی حب امیرالمومنین علیه السلام، یکی هم حسن خلقه. معلوم میشه که حب امیرالمومنین به حسن خلق چیان؟ دروی یک سکن با همه. به همون اندازه من خب علی ابن ابی طالب در من هست که حسن خلق دارم، اصلا حسن خلق مال علی ابن ابی طالبه. به این جرجر داغ مسیحی که گفتن آقا تو شیعه شدی؟ گفت نه من ارتدوکسم، مسیحی ارتدوکسم. گفتن چرا انقدر پس قربون صدقه علی علیه السلام میری؟ گفت برای اینکه علی یعنی اخلاق، علی یعنی اخلاق و من اخلاق واسه مهمه. معاویه رو کسی زندگیشو بخونه یعنی بد اخلاقی، یعنی جرثومه بد اخلاقی، یعنی جرثومه فساد، همش دروغ، همش کلک، همش فریب، همش مکر. اما امیرمومنین پرونده روشن، حسن خلق. ببین حسن خلق همه مریدش میشن. میخوام بگم حب علی ابن ابی طالب علیه السلام تجلیش تو حسن خلقه. همون اندازه‌ای که محبت داریم باید نشون بدیم، از تو خونمون شروع بکنیم. همه با هم، همه محب امیرمومنین دیگه، تو خونه های ما که سنی نیستش که. خب بیان با هم حسن خلق داشته باشیم. حسن خلق رو بچه ها خوب میفهمن، بزرگان خوب میفهمن. خیلی جالبه، بچه کوچیک ها دیدین که مثلا سراغ کیا میرن؟ سراغ بد اخلاقا نمیرن، سراغ خوش اخلاقا میرن. بچه ها میفهمن، چه برسه بزرگا؟ اونا که هنوز عقلش هم نشدن میفهمن. پس یه چیز روانیه. میخوام بگم این حدیثی که خوندم یعنی بابا ما قدر بدونیم. خدا حسن خلق رو برای ماها که به امیرالمومنین داریم قرار داده، نه برای دشمنان امیرالمومنین. به اونا آریه داده تا بتونن ما رو تحمل کنن، وگرنه سر ما رو میبریدن. این خلاصه حدیثه. پس ما افتخار بکنیم، ما افتخار رو از دست ندیم. من گویی مثال میزنم تو حسن خلق، میگم آقا این مثلا تیمای ورزشی فوتبال و اینا ببینید، یکی مثلا اینا قرمز میپوشن آبی میپوشن. این قرمز و آبی چیه؟ این یه نماده، این نماده، این قرمز نماد این تیمه، اون آبی نماد اون تیمه. حسن خلق نماد مؤمنه، نماد محب امیر و مؤمنینه. اینو از دست ندیم. اگه مثلا یه نفر فرض کنید استقلالی لباس سرخ بپوشه چجوری نگاهش میکنه؟ میگم بابا تو لباس رقیب رو پوشیدی. اگه من اخلاق بد داشته باشم، من دارم لباس دشمن ائمه رو تنم میکنم. اینه باور کنید، دارم خیلی صریح و راستش رو میگم بشم. این به من نمیاد. میگن آقا محب علی هستی یا نیستی؟ پس کو نشونش؟ پس کو لباسش؟ لباسش حسن خود چرا نداری؟ اون وقت حالا بقیه مهم نیستن، سرفکنده میشه آدم نزد خود ائمه که بابا این همه ما به تو لطف کردیم، ما بهت عنایت کردیم، راد دادیم تو مجلسمون، محبت اهل بیت به هر کسی داده نمیشه، چرا قدرشو نمیدونی؟ چرا ناشکری میکنی نعمت رو؟ اون نعمت ناشناخته که ما از اول محرم داریم حرفشو میزنیم تو مجلسمون همینه، یعنی وجود مقدس پیامبر و ائمه علیهم السلام که تجلیش میشه حسن خلق. اینا ارزششو بدونیم، واقعا ناشناخته است. باور کنیم، من اعتقاد قلبیم اینه، ما ارزش و اهمیت و حسن خلق رو نمیشناسیم، نمیدونیم چه گوهریست و چه اکسیریست. بس همین هی داریم جوش میذاریم اینجا که اینو بیشتر انشاءالله قدرش رو بدونیم، و هرچی انسان جوانتر باشه و بچه تر باشه قدر اینا رو بدونه بهتر میتونه بهره‌مند بشه. خب بریم سر رکن سوم که امشب شب آخر این مجلس هم هست، اینم بتونیم یه مقدار توضیح عرض بکنیم. اعرض عن الجاهلین، ای پیامبر جاهلین رو بذار کنار، اعرض، پشت کن بهشون. این پیغمبری که پیغمبر رحمته و همه رو تعبیر میگیره، امر خدا به پیغمبر اینه که از جاهل اعراض کن. اعراض یعنی روگردوندن، اصلا سراغ جاهل نرو. حالا جاهل کیه؟ ببینید توی روایات ما جهل درست نقطه مقابل عقله. اگه به روایات مراجعه بکنیم، مثلا کتاب العقل و الجهل، عقل و الجهل، جهل نقطه مقابل عقله. هر چی از روی به عقل گفتیم زدش میشه جهل. خب پس نشانه هایی که عاقل دارد نقطه مقابلش رو جاهل دارد. حالا من بعضی نشانه ها رو، بحث مفصله چون بخوایم بحث رو بکنیم خیلی طول میکشه، بعضی نشانه هاشو به صورت کاربردی میخونم که ما جاهل رو بشناسیم. خدا اینه که اولا خودمون جاهل نباشیم، یعنی خودمون یه جوری عمل نکنیم که مصداق جاهل باشیم. بعد اگه کسی اینجوری بود ما ازش فرار کنیم، سراغش نریم، باش دوستم نشیم. از جاهل باید فرار کرد. امام صادق میفرمان من اخلاق الجاهل الاجابه قبل ان يسمع. یکی از ویژگی های جاهل اینه که قبل از اینکه درست بشنوه جواب میده. بابا بذار حرفو بزنن، زود جواب نده. حتما پیش اومده براتون بعضیا عجولن، نفهمیده و هضم نکرده وارد بحث میشن. الاجابه قبل ان يسمع، قشنگ بشنو مطلبو درک کن. دو المعارضه قبل ان يفهم. اینا مبتلاوه ها، قبل از این که بفهمی شروع میکنی جواب دادن، شروع میکنی معارضه، یعنی میخوای جوابشو بدی، میخوای رد بکنی او رو. این شروع یه سری اختلافات بین مؤمنین و آدم هاست ها. یعنی با جر و بحث بفهم حرفو، شاید وقتی فهمیدی بینی نه جای معارضه نیست، چه جوابشو بدی، چرا ردش بکنی. این دو. سه الحکم به ما لا یعلم. این خیلی مبتلا به متاسفانه، یعنی اگر مطلبی رو نمیدونی چرا نظر میدی. الحکم به ما لا یعلم معروف تو ایرانی ها دیگه نیست، معروف تو ایرانی ها میگن لقمان سواره میخواست با پسرش، یه الاغ داشتن میخواستن دوتایی به این الاغه برن، گفتن خب چیکار کنی؟ اگه مثلا لقمان با پسرش میخوان با یه الاغ برن، اگه مثلا لقمان سوار این کارو کردن، نه اینکه اگر بشه، خودش سوار الاغه بشه پسرش افسر الاغه رو بگیره. اومدن رد شدن، لقمان سوار الاغ بود، پسرم داشت پیاده میرفت، مردم دیدن گفتن چی؟ گفتن که این عجب پدره واقعا بی انصافیه، خودش نشسته بچهش داره پیاده میره. لقمان گفت خب ببین اینو دارن مذمت میکنن، حالا بیان برعکسش بکنی، پسره بشینه لقمان نشینه. بعد که اینو دیدن باز اومدن چی گفتن؟ گفتن که عجب پسر بی ادبیه، پسره نشسته باباش داره اینجوری. گفتن خب حالا بیام یه مدل دیگه، هر دومون با هم بشین رو اولا. پسر و پدر نشستن رو اولا، باز مردم دیدن گفتن که عجب اینا بی انصاف، این الاغ بیچاره رو دوتایی نشستن روش سوار شد. گفت خب حالا دوتاییمون پیاده بشیم الاغ رو ببریم. باز مردم میگن بابا اینا عجب آدمای احمقی ان، الاغ ول کردن دارن خودشون پیاده میرن، خب سوار الاغ بشه یکیتون دیگه. چی کار بکن؟ از این چهار حالت که خارج نی، یا بعد یکیشون سوار شه یا هر دوشون سوار شن، هیچ کدوم سوار نشن دیگه. هر کاری بکنی یه چیزی میگن. و تو ایرانی ها متاسفانه این یکمی شایعه که مثلا یه کسی بیا توی مجلسی بگه آقا مثلا فرض کنیم من از بینیم آب میام، همه شروع میکنن تجویز کردن از طب سنتی و جدید و همه. خب خیلی نمیدونن، حالا یه نفر متخصص خب بهش میاد حرف بزنه، بقیه که متخصص نیستن که. به ما لا یعلم این نشانه جهله. آدم عاقل بیشتر سکوت میکنه تا اینکه حرف بزنه. اصلا اگر در روایت داریم که اگر کلام فزه باشه، نقره باشه، سکوت طلاست، یعنی اگه اون کلامی که میخوای بگی خیلی گرانبهاست و ارزش نقره داره، بدون که از اون گرانبهاتر اینه که هیچی نگی. پس آدم بنا رو بذاره بنا که حرف نزنه الا اینکه ضرورت داشته باشه اونجا حرف زدن. والحکم به ما لا یعلم نشونه جهله. آدم عاقل زیاد حرف نمیزنه، زیاد نظر نمیده. این سه تا نشونه دیگه. چی؟ من قال انا عالم فهو جاهل. هر کی بگه من عالمم، این نشونه جهلش. آقا اگه عالمی، نشونه عالم بودن اینه که میدونی خیلی چیزا رو نمیدونی. یعنی آدم وقتی که یه چیزی بلد باشه، توی رشته سر رشته داشته باشه، میفهمه که خیلی چیزا رو نمیدونه. بنده فرض کنی پزشکی نخوندم، بنابراین سوالات پزشکی که یه پزشک داره من ندارم، مجهولات او رو من ندارم. چرا؟ چون اصلا ورود ندارم تو اون رشته. پس اگر فکر کنم عالمم، این نشونه جهل منه. اینم یه نشونه. بعد فرمود امیرالمومنین ان الجاهل من ادى نفسه بما جهل من معرفه العلم عالما. جاهل میدونی کیه؟ اون کسیست که به خاطر اینکه علمو نمیشناسه خودشو عالم میدونه. خیلی رو این معروف دادن ائمه، روی این نشانه، روی این نشانه که نشانه جاهل بوده اینه که آدم خودش رو فکر کنه خبریه، چیزی بلده، اون وقت فکر میکنه چیزی بلده، شروع میکنه همه جا نظر دادن. من عد نفسه، کسی که خودش رو بشموره عالم بشموره، به خاطر چی؟ به ما جهل من معرفت علم، چون علم رو نمیشناسه، اصلا خبر نداره چه علومی هست. وقت به این جهت که خبر نداره خودش عالم میدونه، اون وقت در نتیجه و به رأیهی مکتفی، اون نظری که خودش میده به همون اکتفا میکنه، اصلا خودشو محتاج این که دیگران سوال بکنه نمیدونه، متکی به رأی، استبداد به رأی داره. فما یزال لمن خالفه مخطی، هر کسی هم که بخواد به اصطلاح با اون مخالفت بکنه تخته اش میکنه. این مال آدمای مدعیه. ببینید میخوان به ما بگن جاهل یعنی کسی که ادعا داره، صاف و پوزکنده. عاقل و عالم کسیست که ادعا نداره. چرا؟ چون آقا ببینید خدای متعال حضرت موسی نبی، موسی کلیم الله با عظمتی که داره، موسی رو خیلی خدا دوست داره، تو قرآن ببینید چقدر داستان از موسی است، کلیم الله. تا موسی یه لحظه تو دلش این خطور کرد که عالم تر از منم هست یا نیست، من خیلی عالمم، فوری خدا به جبرئیل وحی کرد که ادرک موسی رو دریاب که داره از دست میره. چی شد؟ قرار شد که موسی با حضرت خضر همراه بشه. وقت سوره کهف رو بخونه، داستان موسی و خضر دیگه. حضرت موسی مأمور شد با خضر همراه بشه، سه جا موسی به قول بچه‌ها کم آورد در مقابل حضرت خضر. حضرت خضر کارایی کرد موسی نفهمید بچه‌شو، اعتراض کرد. حضرت خضر گفت هازا فراغ بینی به بینک. چرا اعتراض کردی؟ اعتراض مال عدم علم بود. آقا یه پسر بچه رو به امر خدا کشت، خب یه کاری نبود که یه کار مرسوم و معمولی باشه. از موسی اعتراض کرد، چرا به غیر این که جرمی مرتکب شده باشه چرا اینو کشتی؟ خب آقای حضرت موسی، مگه حتما باید جرم مرتکب شده باشه؟ موسی نبی با اون عظمت که ما گرد پاشم نمیشیم، خاک پاشم نمیشیم، یه جایی یهو قیاس کرد، آقا مگه هر کسی رو که خدا امر میکنه بکشیم به خاطر اینکه جرم و جنایتی مرتکب شده؟ نه، نشده. خدا به عزیز خضر که پیغمبر بود امر کرد که اینو بکش. موسی تحمل نکرد، صبر نکرد، اعتراض کرد. یعنی خدا بندگان خوبش رو به خاطر اینکه یه لحظه یهو فکر کنن که نکنه عالم تر از اونا کسی نباشه، زود تنبیه میکنه. موسی فهمید که عالم تر از او هست، با ما حضرت خضر. اون تو اون رده خیلی بالا دارم میگم، رده 100. حالا ما رده 2ایم، تو رده 1 و 2 هم همین قصه. ما 4 نفر رو میبینیم فکر میکنیم چیزای بلدیم که اونا بلد نیستن. ندیدیم آدمایی رو که 1000 برابر ما بلدن. گم نکنیم خودمون. این نشونه جهلی که آدم متکی به رأی خودش باشه. اذا ورد علیه من الام لا یعرف انکره، اگر یه چیزی که براش جدیده بهش بگن انکره، میگه نه خیلی جونی. دیدین زود آدم ها قضاوت میکنه، نه خیلی جونی. این قضاوت کردن ها خیلی نشونه بدیه، یعنی خیلی نشونه ناجوریه برای جاهل بودن. زود آدم ها قضاوت میکنه، تا یه چیزی توی این موبایل میاد فوری به انشای قضاوت میشه. آقا این اصلا این راسته؟ دروغ؟ این چیه؟ این اومده این تو؟ آخه با یه دونه اینجوری کردن، با یه دونه لمس کردن همه چی پخش میشه. خب از کجا میدونی راسته؟ حالا تازه راست باشه چرا قضاوت میکنی؟ شاید محضوری داره. آخه معروفه، میگن یه بند خدایی ظاهرا راست هم هست، این امام جماعتی بود توی مسجد، بعد رفت که توی به اصطلاح وضو خونه که اونجا دستشویی هم بود، اونجا دستشویی اونجا وضو میگرفتن، یه نفر از مأمومین که پشتن آقا وای میساد رفت دید که این آقا رفته دستشویی، آقای امام جماعت رفته دستشویی و دستشویی اومد بیرون، وضو هم نگرفت، رفت تو مسجد و تو محراب واسه نماز خوند. این چطور وضو نگرفت؟ الان دستشویی بود چطور وضو نگرفت؟ دیگه قضاوت کرد دیگه، گفت این بدون وضو رفته نماز بخونه. رفت و خلاصه هی به قول معروف سوسه اومد واسه بقیه و یه کاری کرد که این پشتارش خالی شد. این دید دیگه پشتارش هیچ وای نستده. خبر پخش شد که این آقا اصلا وضو نمیگیره نماز میخونه. انقدر این آبروریزی شد، حتی نقل میکنن توی خونه این زن و بچه‌هاش هم بهش شک کردن. و این دیگه از اون شهر گذاشت رفت، اصلا رفت یه جای دیگه. حالا این بند خدایی که این قضاوتو کرد و این به اصطلاح شایعه رو نشر داد، یه روز آمپول زده بود به بالای رون مبارکش، بعد نمیدونست که این خون اومده یا نه. رفت مسجد، رفت تو دستشویی مسجد که ببینه اصطلاح خون اومده پاش یا خون نیومده. بعد دید مثلا خون نیومده، اومد و از دستشویی اومد بیرون و رفت نماز بخونه. همون موقع یه منتقل شد که من دستشوی اومدم بیرون صاف رفتم نماز بخونه. اون بنده خدایی که اون روز اومد بیرون شاید همین جوری بوده، شاید اصلا نرفته دستشوی برای این که کاری بکنه، رفته مثلا خودشو ببینه که آیا نجس بدنش یه نه. چطور من این قضاوت کردم؟ تازه بعد چند سال که آب ریزی کرد و این بنده خدا رو از همه چی ساقط کرد، تازه متوجه شد که چه اشتباهی کرد. یعنی اگه ما کسی رو دیدیم که مثلا یه کاری میکنه که در ظاهر ما وجهی براش بلد نیستیم، خب قضاوت نکنیم. مثالش همین میشه دیگه. حالا این مثال رو چون ما شنیدیم دیگه برامون تجربه میشه. اگه کسی رو دیدیم رفت تو دستشویی دیگه قضاوت نمیکنیم. ولی چیزای مشابهش هم هست دیگه. قضاوت کردن راجع به افراد، قضاوت کردن خیلیاش بی ربطه و خیلیاش به غیر علمه و نشانه جاهل بودنه. اگر یه چیزی بهش بگن که نمیشناسه تکذیب میکنه و قال به جهالتی ما عرف. آقا این حرف چیه؟ حرف بی خوده. بابا تو چه میدونی؟ خب تو یه چیز خوندی. به قول طلبه ها ما موقع کتاب ها رو میخوندیم، حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، و یه چیز بلد شدی هزار تا چیز بلد نیستی، چرا قضاوت میکنی؟ این مشکل مشکلی کسانی است که نیم بندن، یعنی آدم های عامی ادعا ندارن. علما بزرگانم که میدونن خیلی جاهلن، اونا کمتر به این مشکل گرفتار میشه. این وسط مثلا اینه که یه روز درس خوندن، یه چهار تا کلمه ادبیات خوندن و احساس میکنن ملا شدن. این آفت مال ایناست، ادعا مال ایناست. بله. و فلجاجت متجریا، این لجباز میشه. یکی از نشانه های آدم جاهل لجبازه، یعنی یه دنده است، یه حرفی که میزنه اصلا حاضر نیست تجدید نظر بکنه، حاضر نیست رو حرف مقابلش فکر کنه شاید او درست میگه. میخواد، ببخشید این تعبیر رو، میخواد بخوره طرفو، میخواد له کنه طرفو. اینا مال جاهل بودن. و ان طلب العلم مستکبرا، نمیخواد طالب علم باشه. خدا رحمت بکنه، بعضی از اساتید ما بودن که از دنیا رفتن بعد از فوت ایشون، اونه که شاگرداشو هم دوستانش میگفتن، میگفتن ایشون یه روحیه داشت از هر کسی میخواست یه چیز یاد بگیره. خیلی خوبه روحیه. بعضیا برعکس هم میخوان به همه افاضه کنن، میخوان به همه یه چیز یاد بدن، فهم کنن خودشون خیلی بالاتر. نشانه جاهل بودن همینه که آدم میخواد هی دیگران ارشاد کنه. نشانه عاقل بودن اینه که میخواد از هر کسی یه چیز یاد بگیره. من خودم شاگرد اون بزرگوار بودم. حالا چون اینجا پخش میشه تو همه دنیا، من نمیخوام اسم کسی رو ببرم. و از من شاگرد ایشون که هم از نظر سنی هم از نظر علمی خیلی پایین تر بودم، ایشون مثلا میپرسید نظر تو چیه، واقعا میخواست یاد بگیره. این کماله واقعا، که آدم احساس نکنه که خودش خلاصه مرکز عقل و مرکز علمه. پیامبر گرامی اسلام فرمودن اعقل الناس محسن خائف. عاقل ترین مردم کیه؟ اون کسیست که محسنه، اهل احسانه، کار خوب میکنه، اما خائفه. با این که کار خوب انجام میده اما به خودش اطمینان نداره، نمیدونه که کار خوبش پذیرفته شد یا نشد، دل تو دلش نیست، اتکای به عملش نمیکنه. اما اجهلهم، جاهل ترین مردم کیه؟ مسیئون، اون محسن، این مسی، اون حسنه، این سیئه، یعنی کار بد میکنه اما آمنون، اون خائف بود، این آمنه، یعنی احساس امنیت میکنه. این احساس امنیت مال جهله. امنیت از چی؟ از این که آقا مثلا بعضیا اگه به زبانم نگن تو دلشون طلبکار خدا، دیگه خدا چی اما میخواد؟ ما همه عبادات خدا رو انجام دادیم، چی انجام دادیم؟ یه دونه نماز خوندی که اون نمازت رو بتونی بگی نمره داره، نمره قبولی میگیره؟ واقعا ما تو نمازامون نمره قبولی به نمازامون میدیم، خودمون کلامون رو قاضی کنیم. بسته در روایت داره که کسی 50 سال نماز بخونه 2 رکعتش رو خدا قبول نمیکنه، این خوف نمیاره. من نمازایی که میخونم حضور قلب دارم توش، یکی از شرایط پذیرفته شدن نماز حضور قلبه، که خیالم راحت باشه که پذیرفته شد. خیال راحتی از کجا میاد؟ بس نشونه جهل اینه که آدم آمنه، یعنی خیالش راحته که کارش درست. نشونه عقل اینه که نه من خوف دارم، نکنه خدا هم من نپذیره، نکنه. من بارها گفتم، معمولا تو ایام دهه محرم میگم که فقط ما اصحاب امام حسین میبینیم، شب عاشورا حجت خدا و امام زمانشون به اونها فرمودن که شما سعادتمند. دیگه اون یه شب و اینا ذوق میکرد که اعمالشون در واقع یعنی آقاد به خیر میشن، پذیرفته شدن. کسی نمیدونه واقعا، تو حجت خدا به آدم نگه، تو خلیفه خدا به آدم نگه، تا بقیت الله به ما نگه که شما کارتون درسته و به خیر میگذرین، هیچ که نمیتونی اطمینان داشته باشه. همه بعد دلشون شعور بزنه. توصیه خداوند به پیامبر اینه که اعرض عن الجاهلین، یعنی پیامبر، حالا من بعضی ویژگی های جاهل رو گفتم دیگه، بیشترم نمیرسیم. اگر اینها رو دیدی اعرض عن الجاهلین، اینا رو ولشون کن، با اینا نشست و برخاست نکن، با اینا دوستی نکن. این حدیثم بخونم که اینجا یادداشت کردم از قلم افتاد، کن به عدو کل عاقل او ثق منک به صدیق کل جاهل. اگه دشمنی داری که عاقله، خیالت از اون راحت‌تر باشه نسبت به دوستی که جاهله. اون دوست جاهل به ضربه میزنه، دوسته ولی ضربه میزنه، اون دشمنه ولی عاقله. یعنی اوثق باش، نسبت به این خیالت راحت‌تر باشه تا اینی که دوستته ولی جاهله. پس اعرض عن جاهلی، یعنی با اینا دوستی نکن. اگه بعض این صفاتی که امشب گفتم در کسی بود، ما بدون این که دعوا بکنیم بگیم ما ببخشید ما نیستیم، خیلی روابط به اصطلاح از دور، دوری و دوستی به اصطلاح، ما هر موقع هم دیگه دیدیم سلام علیکم میکنیم، نمیدونم اگر خدای نکرده فرض کن بیمار شد ممکنه به عیادتش بریم، اگر مثلا به رحمت خدا رفت مثلا تشییع جنازه‌اش، همین و سلام، یه کاری با هم نداریم، کار مشترکی با هم نمی کنیم. این حواسون باشه تا خودمونم انشاءالله جز جاهدین نباشیم. خب یه صلواتی تقدیم بفرمایید. میخوام از مهربونی امام رضا بگم، بعدم ذکر مصیبت و دیگه آقا تشریف دارن انشاءالله به فیض میرسونن شما رو. موسی بن سیار اسم این بند خداست که من حدیثشو دارم میخونم، میگه با امام رضا رفتیم رسیدیم به حیطان توس، دیوارای شهر توس، و دیدیم یه صدای پستر تشی جنازه بلنده. رفتیم و وقتی رسیدیم به این جمعیتی که داشتن تشی جنازه میکردن، رأیت سیدی، یعنی امام رضا رو دیدم، قد ثنا رجله عن فرسه، دیدم که پاشونو خم کردن، یعنی از توی رکاب در آوردن خم کردن روز اسب نشستن، بعد رفتن طرف جنازه، بعد چسبیدن به جنازه، یعنی از اسب پیاده شدن رفتن، مثل اینایی که میچسبن به این جنازه که دارن میبرن، بعضی ها با فاصله راه میرن، بعضی ها میچسبن زیر جنازه رو به اصطلاح میگیرن، همونطوری که سخله، یعنی مثلا یه بچه فرض کنید یه گوساله به مادرش چجوری میچسبه، دینی توی فیلم و اینا، همینجوری چسبیدن به این جنازه‌ای که تشییع میکرد. بعد به من رو کردن فرمودن موسی بن سیار، من شیع جنازتن جنازت ولی من اولیائنا، هر کس تشییع بکنه جنازه یکی از دوستان ما رو، خرج من ذنوبه که یوم من ولدت و امه، از گناهانش میاد بیرون مانند روزی که مادر او رو به دنیا آورده، لاذن به علی، پاک پاک میشه. اگه یکی از دوستان ما رو تا تشییع جنازه بکن. اینو فرمودن. بعد این بند خدا میتو گذاشتن کنار قبر، شفیر قبر، لب قبر بذارن که بعد ببرنش تو قبر. رأیت سیدی قد اقبل، دیدم که آقا امام هشتم علیه السلام رفتن جلو، مردم رو کنار زدن، دستشون رو گذاشتن رو سینه این بابا میت، فرمودن یا فلان ابن فلان، اسم خودشو باباشو گفت، ابشر بالجنه فلا خوف علیک بعد هذه الساعه، دیگه نترس، دیگه نگران نباش از این بعد. بعد من موسی بن سیار گفتم آقا جل تو فدای، هل تعرف الرجل، شما مگه اینو میشناسی؟ تا حالا نیومدین اینجا؟ انها بقعتون لن تتعها قبل یومک هذا، تا حالا این محل نیومدین شما، اینو چجوری میشناسین؟ این حدیثو برای این تیکش خوندم که فرمودن موسی بن سیار اما علمت ان معاشر الائمه، نمیدونیم ما ائمه تعرض علینا اعمال و شیعتنا صباحا و مساء، نمیدونی که صبح و شام اعمال شیعیان به ما عرضه میشه، فما کان من التقصیر فی اعمالهم، اگه تقصیر و کوتاهی تو اعمالشون داشته باشن، سألنا الله تعالی از سفل صاحبه، ما از خدا میخواییم که بگذره ازش، و ما کان من العلو، اگر هم کار خوبی داشته باشه، سألنا الله از شکل صاحبه، ما از خدا میخواییم که پاداش به او بده. میشناسی نمیشناسی مال من شماست، امام همه رو میشناسه، همه ی ظرایف ما رو میدونه. اگه توی خلوتم همینجا توی مجلس امام هشتم علیه السلام یه سلام تو دلمون حتی به امام رضا بدیم، اینو میبینه، میشنوه، آگاه میشه و پاسخ میده. مرحوم عاشق محمد تقی جعفری تبریزی، میشناسین همه تو، علامه جعفری، ایشون نقل میکنه، میگه اون سالای قدیم، حالا بزرگترها شاید یادشون باشه، من کوچیک بودم یه چیزی یادمه، که اون صحنای قدیمی که صحنه امام رضا بود، بازار بهش وصل میشد قبل از اینکه ولیان بیاد زمان شاه این تغییراتو بده، درد داشت، صحنا درد داشت، درا رو میبستن، اون وقت زمستونای اون موقع مشهد مثل الان نبود، سرد، برفای شدید. آقای جعفری میگه من تو یکی از اون سرماهای زمستون مشهد رفتم سحر، اون موقعی که دیگه هنو در بسته بود و واز نکرده بودن، رفتم اونجا سرمو گذاشتم به اون در که با امام رضا داشتم در دل میکردم، دیدم یه خانومی با یه فاصله کمی از من داره با امام رضا نجوا میکنه اونجا، تعجب کردم توی سرمای این موقع چطور این الان اومده، رفتم نزدیکش، بعد یهو فهمیدم این عمه خودمه، عممه، شناختمش، گفتم عمه جان این موقع چرا اومدی تو این سرما زمستون؟ عجیبه ها، بعضی آدمای بی سوادی حرفای میزنن. من موقعی که این داستانو خوندم همیشه تو ذهنم این جمله به من گفت محمد تقی، من این موقع اومدم که امام رضا اون موقع بیاد، اون موقعی که من دیگه دستم از همه جا کوتاهه، اون موقع بیاد، من این موقع اومدم که اون موقع بیاد، بگم آقا من الان اومدم، یه موقعی که هیچکی نمیاد اومدم، که اون موقعی که من هیچکی رو ندارم اون وقت شما بیاید، اون موقعی که ما اینجا بریم دیگه هیچکی رو نداریم، واقعا به امام رضا این امیدو داریم. مرحوم بله حاج آقا باقر علم الهدا تو مشهد، نمیدونم میشناسینشون یا نه، چند سال پیش به رحمت خدا رفت، از خصیصین بود به نظر من، خیلی بهشون ارادت داشتم. ایشون یه پدری داشت به نام عاشق مرتضی علم الهدا، بیتشون بیت محترمی، یعنی الان برادرای ایشون هم هستن تو مشهد منبر میرن. بعد مرحوم عاشق باقر میفرمودن که پدر فوق العاده ای داشتن، 9 بچه اینا هستن، هر کدوم یکی یکی بهتر، و یه واقعا گوهری بود مرحوم عاشق محمد باقر علم الهدا. ایشون گفتن که بعد از فوتش بارها ما خواب شما دیدیم، دیگران دیدن، یکی از ارادتمندان ایشون که با ایشون شاید مثلا سفر کربلا اینا میرفتن، ایشون رو تو خواب همین اخیر دیده و گفته که آقا امام رضا خیلی آغاز، خیلی خیلی آغاز. اون شبی که من رو دفن کردم، اون روزی که من دفن کردم، شبش 6 بار امام رضا اومدن بدیدن، 6 بار توی شب. خب اون عرض ارادت ها و اون زیارت ها و اون توسلات به امام هشتم علیه السلام هیچ کدومش نادیده گرفته نمیشه و همش رو امام رضا علیه السلام حساب میکنه. مرحوم عاشق مرتضای حائری، پسر بزرگ عاشق عبدالکریم حائری، از ایشون هم نقل شده که اون موقع مشهد رفتن مثل الان نبود که ساده باشه. ایشون هم که بختی از دنیا رفت گفتش که 75 بار امام رضا اومدن به دیدن من به تعداد زیارت هایی که من رفته بود. 75 بار تو عمرم زیارت رفته بود، 75 بار امام رضا اومدن به دیدن. و اون موقعی میان که انسان بیشترین نیاز رو به اومدن این بزرگواران داره. امیدواریم که امام هشتم علیه السلام به همه عنایت دارن، نسبت به همه رؤوفن، ما رو هم یه نظر لطفی بکنن. انشالله امام رؤوف این سلامی که ما از اینجا خدمتشون عرضه میداریم رو انشالله پاسخ بدن، هم اینجا و هم این موقع و هم اون موقعی که بیشتر نیاز داریم. فرمود ابوالسلط، ابوالسلط هروی: من فردا بر مأمون وارد میشم. وقتی که اومدم از پیش مأمون بیرون، اگه دیدی که سرم پوشیده است با من سخن نگو، اگر سرم پوشیده نبود با من سخن بگو، منم با تو سخن میگم. فردا شد، امام هشتم علیه السلام تو محراب نشسته بودن، منتظر بودن، میدونستن چه قصه قرار اتفاق بیفته. غلام مأمون اومد و صدا زد که مأمون شما رو احضار کرده، حضرت تشریف بردن. و ابوالسلط میگه که من دیدم حضرت وقتی که از نزد مأمون اومدن خرج مقتر رأس، سر مبارکشون رو عبا رو کشیده بودن به سر. فلم اکلم و طبق فرمایششون سخن نگفتم. وارد خانه شدن، دستور دادن در خانه رو ببندیم، من بستیم، روی بسترشون دراز کشیدن و منم وایساده بودم وسط حیات، در حالی که غم و غصه دلمو گرفته بود. در همین بین بود که دخل علیه شاب، یه دیدم یه نوجوانی، یه آقازاده، حسن الوجه، بسیار زیبارو، قطعت و شعر، موهای مجعد، اشبه و ناس به رضا، خیلی شبیه بود به امام هشتم. یه دیدم وسط حیات ایشون وارد شد. رفتم خدمتشون گفتم که شما چجوری وارد شدید در حالی که در بسته بود؟ فرمود همون کسی که منو از مدینه تا اینجا در این وقت آورد، همون مرا از در بسته وارد کرد. گفتم شما کی هستید؟ فرمود انا حجت الله علیک، من حجت خدا هستم بر تو یا ابوالسلط، انا محمد ابن علی، من جواد الائمه هستم. 2 سال بود که امام رضا ندیده بودن آقازاده‌شون. رفت سراغ پدر، دیدیم امام رضا پاشد، امام رضایی که نمیتونست از بستر بنشه پاشد، به آغوش گرفت فرزندش رو، او رو به سینه خودش چسبون، قبل ما بین عینه، میان 2 چشم آقازاده رو بوسید و او رو روی خودش کشید. و محمد ابن علی جواد الائمه، این آقازاده روی بدن پدر افتاده، یقبله، میبوسد پدر رو. اینجا بود که لحظات آخر حیات امام هشتم بود. دلهای ما ناخودآگاه میره به اون جایی که، به اون سرزمینی که جد گرامی همین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو اون لحظات آخر، وقتی که دیگه رمق در بدن نداشت، وقتی که دیگه اینقدر زخم خورده بود که نمیتونست پشه، رو سینه مبارکش، خدا کنه این دروغ باشه اینی که نقل کرده، رو سینه مبارکش سنگینی چکمه رو احساس کرده. اللهم رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین، لظهور الحجه، صلواتی نبود.